بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بحث در مقام اول که دو جهتی بود نسبت به تجری، در بحث تجری مقام اول حرمت فعل متجربه بود با دو جهت. جهت اول نهی لا تشرب الخمر، جهت دوم عنوان تجری. تو این جهت هنوز تمامش نکردیم که آیا عنوان تجری میتواند شرب آب را حرام کند. رسیدیم به این که قبح منکشف موجب قبح کاشف نمی شود، یعنی خبث سریره که منکشفه باعث نمیشه که آب خوردن من هم بشه قبیح. بعدم کل قبیح طبق قانون ملازمه حرام. گفتیم اولا موجب نمیشه، ثانیا سلمنا که قبح خبث سریره و منکشف باعث قبح شرب آب بشه منجر به حرمتش نمیشه، چون حرمتش متوقف است بر قانون ملازمه. بگیم کل ما حکم العقل به قبح فعل یحکم الشرع به حرمته، این قانون ملازمه. این قانون ملازمه عرض شد دو وجهی بیان میشه. وجه اول نگاه لمی، وجه دوم نگاه انی. قانون ملازمه بر اساس ادراک عقله، یعنی احتمال اول، اینه وجه اول. عقل درک میکند که وقتی شرب خمر قبیح است، مقطوع الخمریه قبیحه، بنابراین دارای مفسده است. چون دارای مفسده است پس شارع هم باید چه کنه؟ حرامش کنه. چون احکام الله تبارک و تعالی مبتنی بر مصالح و مفاسد هست. حالا اگر جایی که میخوایم قانون ملازمه رو جاری کنیم عقل ما مصلحت و مفسده رو درک کنه، اگر عقل مصلحت و مفسده رو درک کرد میتونیم بگیم بله، هر جا عقل میگه قبیحه بر اساس مصالح و مفاسد الهی میگه، پس باید شرع هم بگه حرامه دیگه. این وجه اول. خب این وجه اول گوشش بازه دیگه. چرا بازه؟ چون احکام الله رو عقل ما مصلحت و مفسدش رو درک نمی کنه. چرا؟ موجبتاً جزئی ممکنه باشه ولی قاعده ای نیست. به چه دلیل؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول. دین خدا با عقل حقیقتش که کشف نمیشه. حقیقت دین خدا توسط عقل کشف نمیشه. عقل محدود قدرت نداره که همه مصالح و مفاسد احکام الله رو درک کنه. پس قانون ملازمه، قانون ملازمه وقتی عقلی هست میگیم قانون ملازمه عقلی باید تفسیره نخوره دیگه، نه اینکه بعد ببینیم فقط در چند مورد که مصلحت و مفسده درک میشه. اون به درد دین نمیخوره، به درد فقه نمیخوره، به درد اجتهاد نمیخوره. پس بنابراین از باب لم اگر بخواید وارد بشید قانون ملازمه رو، باید مصلحت و مفسده احکام رو عقل بتونه کشف بکنه، ولی نمیتونه کشف بکنه. چون نمیتواند پس کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، جهت لم معطله، لمن معطله. یعنی نمیشود بگیم کل هر جای هر جایی که عقل گفت فلان چیز قبیحه شرع میگه حرامه، فقط جایی که عقل میتونه بفهمه که بله این که قبیحه مفسده داره و این مفسده رو شارع نظر داره بهش، اینا درک کنه. اگه درک کنه بله دیگه اصلا ملازم هم نمیخواد بگید، ملازم خودش هست دیگه، درک عقله، حکم هم نداره، درک عقله. همون جاهاییست که میگیم اوامر الهی و نواهی الهی ارشادی هن. اون جایی که اوامر و نواهی ارشادی هن از همین بابه که دیگه اصلا ملازم هم نیست. چرا ملازمی نیست؟ چون شرع اونجا دیگه امر مستقل نداره، نهی مستقل نداره که بیان ملازمه درست کنی. یکیه، یک حکم بیشتر نیست و اون حکم عقل.
خود ملازمه در غیر مستقلات عقلی جایی مستقل هستیم؟
نه نه، تو مستقلات نیاز نیست اصلا، نیاز به شرع نداریم، نیاز نداریم که شرع رو اثبات کنیم. این وجه اول. وجه دوم انیه، یعنی درک. بچه اول درک عقل میرفت سراغ لم، یعنی علت، مصالح، مفاسد، علت احکام، علل احکام. وجه دوم انی هست و معلولی و مسببی، یعنی عقل ما درک میکنه معلول را در احکام شرعی، علت رو درک نمیکنه. فرض کنیم معلول رو داره درک میکنه، مثل حسن اطاعت، حسن انقیاد، قبح معصیت، قبح تجری، اینا هم معلولی هن. چرا؟ چون حکم خدا آمده، بعد من در برابر حکم خدا منقاد میشم، میشه معلول. انقیاد متفرع بر وجود یک حکمیه، معلوله. یا اطاعت درک معلولیه، عقل درک میکنه اطاعت حسنه، انقیاد حسنه، معصیت قبیحه، تجری قبیح. کجا؟ وقتی حکم آمده کار و مصلحت و مفسدش رو نداره، تو عالم امتثال و برخورد با این حکم مفروغ عن جنبه معلولی میگیره، جایگاه معلول رو درک میکنه. خب معلول وجوب صلات چیه؟ نماز خوندنه، اطاعته، این رو عقل درک میکنه، اطاعت حسن. معلول قطع به این که این شرب شرب خمره، معلولش چیه؟ این که منقاد باشی، بگی چون قطع دارم دیگه نمیرم، انقیاد، ولو کشف خلاف باشه. خب این درک عقلی فرع ثبوت حکم شرعی است و قاعده ملازمه ربطی به این مقام نداره. چرا ربطی نداره؟ به جهت اینکه قاعده ملازمه آمده است تا، اینو خوب دقت کنید، قاعده ملازمه که معروفه آمده ما که توسط عقل و درک عقل، بعد از آنی که عقل ما حکم کرده به قبح یا حسن، کشف بکنیم حکم مولوی شارع را، حکم تأسیسی شارع را، حکم تعبدی شارع را، و نیاز داریم. اونجاییست که نیاز داریم نظر شارع رو کشفش کنیم به شکل تأسیس و مولویت. در بحث ما نحن فی، حسن انقیاد، حسن اطاعت، قبح تجری، اینها تنها چیزی که لازم هست درک بشه همین است که عقل درک میکنه. عقل میگه که اطاعت حسنون، انقیاد حسنون، و معصیت قبیحون، تجری قبیحون. میدونید دیگه وقتی میگیم اطاعت معصیت قبیحون، تجری قبیحون، چرا میگیم معصیت قبیحون؟ یعنی اونجایی که شما با حکم خدا مخالفت کردی، واقعا هم مخالفت کردی، اونجا معصیت. تجری اونجایی که مخالفت کردی ولی مخالف با واقع بوده، مخالفت واقعی نبوده، مخالفت تجری بوده. اگر اینها رو درک کرد خود این حکم عقل ما رو بر این می‌دارد که تجری نکنیم، وادار میکنه تجری نکنیم. عقل دیگه حکم شارعی که آمده گفته نماز بخوان، گفته شرب خمر نکن. همین درک عقل کافیه که ما رو بعث کنه و زجر کنه و نریم سراغ معصیت، نریم سراغ تجری، بریم سراغ انقیاد، بریم سراغ اطاعت. همین کافیه، حق نی کافی. اگر بگیم نه کافی نیست، حکم شارع هم فایده نداره. اگه عقل ما داره میگه این حسنه، یعنی چیکار کن؟ یعنی انجام بده. اگه میگه قبیحه، یعنی ترک بکن. یا شما میگید این حکم کافیه، کما هو الحق، همین حکم عقلی کافیه. اون جاییست که در شریعت میگیم منابع استخراج احکام الهی چهار تا هست، معروف و مشهور. یکیش عقله، یکی از مصادیق همینجاست که مسئله حسن انقیاد، حسن اطاعت، قبح معصیت، قبح تجری حکم عقلیه، نیاز به شرع نداره. یا کافیه فبها، اگه کافی نباشه و نیاز داشته باشیم به شارع، حکم بعدی هم اثر نداره. وقتی من نخوام عمل کنم به حکم عقلم، به شرعم عمل نمی کنم، چون شرع چیز دیگه نمیخواد بگه. عقل میگه اطاعت کن، انقیاد کن، خب شرعم میخواد بیاد بگه چیکار کن؟ میخواد بگه همین کارو بکن دیگه، چیز دیگه نمیخواد بگه. همون بحثی که در قرآن میخوانیم اطیع الله و اطیع الرسول، این اطیع الله و اطیع الرسول ارشادیه، مثلا لزومی نداره، ارشاد. عقل خودمون میفهمه شکر منعم واجبه و تشکر از منعم اینه که امرش اطاعت کنی، نهیش رو ترک کنی دیگه، این حکم عقل. پس بنابراین اینجا ملازمه بیفایده است. این قانون ملازمه کلما حکمه به العقل حکمه به شر معنا نداره. همین کلما حکمه به العقل یکفینا، کلما حکمه به العقل در بحث اطاعت و انقیاد و معصیت و تجری در ناحیه معلول، در ناحیه معلول که عقل میذاره به گردن من، میگه انقیاد، میگه انقیاد کن، تجری نکن، میگه اطاعت کن، معصیت نکن، همین کافیه. مرحوم آقای خویی یه بیانی دارم، بیان خوبیه. فقط ممکنه ما به شکل دیگری بگیم در باب تجری که بحث ما نحن فیه هست، نیاز به حکم شرعی نداریم. خب نتیجه این شد دیگه، نتیجه این شد طبق لم دیدیم قاعده ملازمه به درد نمیخوره، طبق انم به درد نخورد، نیاز نداریم بیر. نتیجه این دوتا نگاه و دو جهتی که بحث شد این شد که ما نمیتوانیم توسط قانون ملازمه برای تجری چی ثابت کنیم؟ حرمت شرعی. در پی این بودیم دیگه، ما تو بحثمون میخواستیم بگیم فعل متجربه حرام شرعیه، از چه کانالی؟ از باب تجری. چه شکلی؟ دو صورت پیدا کرد، لم و ان نشد. حالا مرحوم آقای خویی فرماد به یک روش دیگری هم میتوانیم قائل شویم که تجری حکم شرعی نداره اصلا، یعنی حرمت شرعی نداره، نیاز به حرمت شرعی نداره. اون شکل چیه؟ میفهمد قبح تجری به دو صورت تصور میشود. یک، که این قبح فقط اختصاص داشته باشه به تجری که نتیجه آن است که شما با قطع یا با حجت شرعی مخالفت کردی، موافق با واقع در نیامده، مخصوص همینجا باشه، یعنی مخصوص تجری اصطلاحی باشه. اونجا تجری قبیحه یعنی هر جا که قطع پیدا کردی یا حجت شرعی پیدا کردی برخلافش عمل کردی ولی مطابق با واقع نبود، بگیم قبح مخصوص همین مورد. این یک. دو، بگیم نه، قبح تجری مخصوص تجری مصطلح نیست، عام است، از تجری و معصیت، چون تجری در هر دو صورت قابل تصوره. شما وقتی مثلا یقین پیدا میکنید که این آب، این مایه خمره، میگید باشه، میره میخوره، بعد آب در میاد، صورت دوم یقین پیدا میکنی که این خمره، میگه باشه میرم میخورم، خمر در میاد. هر دو تجریه ها، هر دو تمرده، هر دو قیام علیه مولاست، هر دو جسارت در پیشگاه مولاست، هر دو. اما اگر تجری مختص باشه به همین تجری مصطلح قبحش ها، قبح در تجری اختصاص داره به جایی که حجت شرعی موافق با واقع نی، اینجا هم نیاز به حکم شرعی نداریم. چرا؟ چون خود عقل داره میگه، خود عقل میگه تمرد حد که حرمت مولا قبیح هست و نیاز نیست که شارع بیاد بگه قبیحه، بگه حرامه، خودش کافیه. اما صورت دوم که قبح تجری مال عام باشه، که این صورت دوم ما هستیم و حکم عقل، حکم عقل به اینه که آقا تجری و تمرد در برابر مولا قبیح است. حالا اینجا این کافیست ما رو وادار کنه بریم یک عمل واجبی را که مقتوع الوجوب انجام بدیم یا مقتوع الحرمت ترک بکنیم یا کافی نیست؟ یه وقت شما میگید کافیه، تمام بحث رو میبندیم، همه حرفای بالا میشه. یه وقت میگید نه کافی نیست. خب اگر کافی نیست میایم در این صورتی که میخواد مطابق با واقع باشه یا مطابق با واقع نباشه، خب یه تکلیفی از طرف مولا بیاریم که مولا بگه که در آن جایی که قطع تو مخالف با واقع هست حرام است مرتکب شوی. و چنین چیزی باشه، این چی لازم داره؟ اینو برمیگردیم به بحث قدرت، میگیم هر تکلیفی که از طرف شارع بیاد باید مکلف قادر باشه. یکی از شؤون قدرت التفاته، التفات چی؟ یعنی من بدونم که دارم چه میکنم. همینجا اگر شما بحث مطابقت با واقع و عدم مطابقت با واقع رو نقش بدی، بگی در اون جایی که قطع من مخالف با واقع هست، اونجا من مکلفم به این که، از طرف شارع مکلفم به این که شرب اون مایه را ترک کنم. خب اگر مکلفم باید بدونم که این قطع من مخالف با واقع، چون اگر ندونم میشه تکلیف به مالای اتاق. التفات یکی از شؤون قدرته. خب اگر ملتفت باشم که بحث خراب میشه دیگه، بعد شما تجری صادق نیست. تجری اونجاییست که ندانی که این قطع مطابق با واقع است یا مطابق نیست. اگر بگید در مسئله در باب تجری، یعنی در باب تجری شارع مقدس فعل متجرا به را حرام کرده است به خاطر تجری، این حرمت نیاز داره به قدرت. یکی از شؤون قدرت التفاته، یعنی من باید بدونم قطعم مخالف با واقع، تا التفات پیدا کنم موضوع تکلیف از بین میره. مثل بحث ناسی خوندیم در علم اصول که شما نمیتونید ناسی رو تکلیفش کنید، بگید ایها الناسی یجب علیک تجب علیک سوره، این تا به ناسی گفتی تجب علیک سوره، یعنی تو ناسی نیستی دیگه، ذاکری، چه ذاکر سوره رو نخوندی بهش میگن ایها الناسی تجب علیک سوره، دیگه ناسی نیستی، ذاکره که بهش گفتی بود سوره واجبه. در بحث مانعنفی هم اگر قرار باشه تکلیف از طرف شارع بیاد و حرمت استوار بشه بر فعل متجربه، باید مکلف ما قدرت داشته باشه. قدرت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی همین چیزایی که در قدرت میفهمیم بتونه انجام بده، و یکیش هم التفاته، بدونه داره تجری میکنه، بداند داره خب اگه بدونه داره تجلی میکنه، اگه تجلی نیست که. اگر بدوند بداند که دارد تجلی میکنه، یعنی میداند این قطعش مخالف با واقع. کلن بحث موضوعش از بین میره. موضوع رو باید نگه دارید، تو موضوع رو نگرش دارید که این تجریه، تجریه مصطلحه، یعنی این قطعه مطابق با واقع نیست. بگیم در فرض تجری این جناب مکلف مکلف است به یک حرمت، به یک نهی. خب اگه مکلفه باید قدرت داشته، یکی از مراتب قدرت التفاته. خب اگه التفات رو بهش زمین میکنی، بگیم ایها المتجری تحرم علیک شرب هذا الماء، ایها المتجری، تو بگیم یعنی چی؟ یعنی بهش بفهمونیم این قطع مطابق با واقع نیست. موضوع خراب میشه، حکم دروغ میشه، حکمم کاذبه. تجب علیک شرب هذا الماء دیگه خمر نیست اون که. پس بنابراین شما اگر بخواهید در ناحیه تجری بحث مخالفت با واقع و موافقت با واقع رو در نظر بگیرید، در موافقت با واقعش بگید حرام بر تو، در مخالفت با واقعش هم بگید حرامه، اونجا هم بگید حرامه. اونجا اگه بخواید بگید حرامه، باید بفهمه طرف، باید ملتفت باشه. تا ملتفتش کنی دیگه تجری نیست، تجری مستلحنی. با این نگاه مرحوم آقای خویی میخواد بفرماید که شما نمیتوانید فعل متجرا به را توسط تجری حرام شرعی کنی، همون حرام عقلیش کافیه، همون قبح عقلی کافیه، یعنی بیش از قبح عقلی شما در تجری ندارید. حالا ندارید، چرا ندارید؟ این حرفای بالا بود که بی خوده، وجهی نداره بیاد، یا بحث مساله مفاسده، یا در ناحیه معلوله که اصلا بحث خود حکم قبح عقلی کافیست مرا بحث بکنه و زجر بکنه، اگه کافی نباشه شرم بیاد داد بزنه، هیچ فایده نداره. اصولا اینجا نیاز نداریم ما به حکم شرعی. یکیش هم اینه، برهانیش کرده مرحوم آقای خویی، که اگر بخواید شما اصرار کنید که تجری حرمت شرعی داره، باید بری سراغ باب تکلیف. در باب تکلیف نیاز داریم مکلف قدرت داشته باشه، و از موارد قدرت، از خصوصیات قدرت اینه که مکلف ملتفت باشه. خب تا ملتفتش کنی دیگه متجری نیست، تا ملتفتش کنی اصلا نمیتونی حرمت جعل کنی. بگه ایها المتجری، یعنی ای کسی که قطع تو مخالف با واقع است، تجب و یحرم و علیکه شرب هذا الماء به حرمت شرعیه. کلن بحث به هم میریزه، از بین میره، کلن نابود میشه. به تعبیر دیگه رسیدن به حکم حرمت شرعی باعث میشود موضوع از بین بره. موضوع حکم، موضوع حکم تجری بود، تجری از بین بره. ما حرمت رو میخواستیم ببریم سراغ فعل متجربه، دیگه اون فعل متجربه نیست. اون جاهایی که حساسیت روی حکم باعث میشه موضوع از بین بره، باید هر فقیه بگه غلط کردم، مثلا حرمت شرعی نمیخوام، وجوب شرعی نمیخوام، اما عقلی کافیه. چون بخوام برم سراغ حکم شرعی رو اثبات کنم، موضوع از بین میبرم. مثل اینکه رو شاخه بنشین از بن ببری، از بین ببری. رو شاخه نشستن و از بن بریدن، همه چیز از بین میره. اینم چنین کاریه. حالا تا برسیم به ادامه بحث، صلی الله علی محمد.